بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل أجل. سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌های بدون ربا دو نوعه، اصطلاحا یکیشو میگن سپرده سرمایه‌گذاری عام، یکی رو میگن سپرده سرمایه‌گذاری خاص. سپرده سرمایه‌گذاری عام که تا حال هرچی توضیح میدادیم از اون نوع بود، این است که بانک اعلام میکنه یا ناز ما یه گروه فعالیت هایی داریم، هر کس بیاد سپرده گذاری کنه ما میبریم پولش رو در اون استخر بزرگ سرمایه میریزیم، از اون طرف هم باز میکنیم به اون انواع فعالیت ها. این رو میگن سپرده های سرمایه‌گذاری عام. اما یه وقت است که نه، یه زمینه سرمایه‌گذاری خاصی هست. فرض کنید بانک آقای وظیفه داره کار میکنه، یه دفعه آقای بهادری میان میگن که برای احداث پتروشیمی مثلا فلان من 5000 میلیارد پول میخوام. آقای وظیفه میگه آقا عرض فروشش 5000 میلیارد، ما کل منابع بانکمون مثلا 10000 میلیارد داریم، بخوایم 5000 میلیارد به شما بدیم که اینجوری نمیشه. اینجا چرا تنافی هم داره و در تعارض با اون هم مشکل داره و هم مسائل مختلف هم داره، تازه نداره اصلا. آقای وظیفه میگه بابا ما 10000 میلیارد منابعمونه، اونم پخش کردیم رفته، تا اونا بخوان یواش یواش برگردن اقساطش برگرده، من بخوام جمع کنم به شما بدم، این پتروشیمی دیگه پتروشیمی نمیشه. بله اون مشکلات رو داره، لذا اینجا میان از گواهی سپرده خاص استفاده میکنم. یعنی چی؟ با آقای بهادری میگن که آقا این مشخصات فنی، حقوقی، اقتصادی پروژه تو بیار. ایشون بله پروژه رو میاره، مثلا کارخونه پتروشیمی فلانه 5000 میلیارد سرمایه لازم داره و این 5000 میلیارد 3 ساله مثلا احداث میشه، بعد از احداثش اینقدر بازدهی خواهد داشت، سوداوریش اینقدره، همه اینها رو توضیح میده. ریسکاش اینه، مشتریاش اینه، خریدارانش، فروشندگانش، مالیات دولتیش اینه، و اعلام میکنه که هر کس اینجا مثلا سپرده گذاری کنه مثلا سال اول، دوم، سوم سود نداره، اما از سال چهارم مثلا میرسه به مرحله بازدهی، سالانه اینقدر سود خواهد داشت و چنین و چنان. این رو آقای وظیفه توی بانکش اعلام میکنه، میگه ایها الناس خبردار بشید، ما یک سوژه جدیدی داریم که میخواییم برای اون سپرده منتشر کنیم. مثلا سپردهش هم اسمش از سپرده ب، اون قبلی الف بود، این ب هست. هر کس در این نوع ب اومد سپرده گذاری کرد، پولشو دیگه به همه فعالیت ها نمیبریم، خاص میبریم به پتروشیمی فلان، اونجا سرمایه گذاری خواهد شد و سود اون پتروشیمی هم میرسه به فقط همینا. اصطلاحا اینجا یه استخر کوچکی در کنار اون استخر بزرگ درست میکنه بانک، پول رو از همه سپرده گذاران به میگیره وارد اون استخر میکنه، منتها اون استخر رو باز میکنه به سمت یک پروژه خاص. اینجا چون سپرده گذاران خودشون آگاهانه انتخاب کرده اند، بانک مرکزی هم کاری نداره، میگه ولو ریسک اشته باشه خودشون انتخاب کردن، فردا سود خیلی بالا بود میرسه به همین سپرده گذاران، پایینم بود میرسه به همین سپرده گذاران خاص. اینو میگن گواهی سپرده خاص. یه نکته دیگری هم من در رابطه با سپرده ها مطرح کنم، یه بعد از اون اگه سوالی باشه عرض کنیم، بعد وارد بحث تسهیلات بانکی یا تخصیص منابع. در سپرده های بانکداری یه سپرده جدید معروف شده به سپرده امتیازی. سپرده امتیازی معناش این است که سپرده گذار نمیخواد حساب جاری باز کنه، چون مثلا دریافته و پرداختاش و سامان نمیخوادم آدم خیری باشه که مثلا به دیگران قرض الحسنه بده، مثلا خودش هیچ انتظاری نداشت. دنبال سود سپرده هم نیست. و میگیم بس دنبال چیه؟ این دنبال این است که میخواد در بانک سپرده گذاری کنه، پولش اونجا جمع بشه، در یه سررسید خاصی هم پول خودشو بگیره، هم از بانک امتیاز یک تسهیلاتی رو بگیره، که معروف شده الان به سپرده های وامخواه یا سپرده های جدولی یا سپرده های امتیازی تحت این عناوین. چه هدف سپرده گذار گرفتن وامه، نه گرفتن سود، نه احسان و خیرخواهی به دیگران. بانک مثلا بانک رسالت الان شما نگاه کنید تقریبا بر اساس این مدل کار میکنه. یه گروه سپرده گذارانی دارن که افراد خیری هن، خودشون دنبال گرفتن وام و اینا نیستن، میخوان بانک سپرده گذاری کنن. بانک رسالت رو انتخاب میکنه، میگه خب خدایا تا زمانی که خودم لازمم باشه میرم برمیدارم، اگه هم لازمم نشو بدن به افراد مستحق قرض الحسنه بدن. یه گروه مشتریاش اینا هستن، اما یه گروه عمده مشتریان بانک رسالت کسانی هستن که میبرن مثلا اونجا سپرده گذاری میکنن، چون بانک رسالت اعلام کرده که هر کس اینجا مثلا سپرده ای باز کنه مثلا اینقدر گردش مالی داشته باشه، بعد از این مدت تقاضای تسهیلات بده، ما امتیاز اینقدر وام بهش میدیم. این به عشق اون وامه رفته اینجا سپرده گذاری میکنه.
حالا چه وام خودش میگیره چه وام رو بفروشه،
حالا اینم خودش یه بحث دیگری، فعلا اونجایی که میخواد بگیره رو بحث کنیم، بعد ببینیم چه حق فروش و واگذاری به دیگری داره نداره. حالا خب این چه حکمی داره؟ واقع مطلب این از ذات اقتصادی خیلی زیباست و خیلی هم برای اقشار پایین دست جامعه گره گشاست، چون تقریبا اقشار آسیب پذیر جامعه گاهی 1,000,000، 2,000,000، 5,000,000 همینجوری وجوه مازاد دارن، اما هیچ مشکلی هم از زندگیشون حل نمی کنه. اگه اینو بیارن بذارن تو بانک یه 5-6 ماه بمونه، بعد هم اون 5-6 میلیون خودشونو بگیرن، هم یه 5-6 میلیون از بانک بگیرن بذارن رو هم، میتونن مثلا یه ماشین دست دومی بخرن، نمیدونم یه موتورسیکلتی بخرن یا یه به قول معروف. این خیلی گره گشاست، تو همه جای دنیا هم هست، مخصوص مسلمان هم نیست، تو همه جای دنیا هم هست. میبرن تو بانک سپرده گذاری میکنن، سود نمیخوام، میخوام بعد از یه مدتی به قول معروف، چون مثلا این 5 میلیون رو بذاره اونجا، بعد یک سال تازه سودش میشه مثلا 500,000 تومان، 1,000,000 تومان. این باز گرهی از مشکلش حل نمیکنه. اما اگه 5 میلیون بذاره بعد 6 ماه بانک بیاد یه تسهیلات مثلا 5 میلیونی بذاره روش، یه 10 میلیون گیرش میاد، یا 20 میلیون بذاره بعد از 6 ماه یه 20 میلیون هم بانک روش تسهیلات بذاره، با 40 میلیون میتونه مثلا حداقل یه خونه رو رهن کنه، نمیدونم آپارتمانی رو رهن کنه، یه کاری دیگه، پرایدی بخره به قول معروف، یه کاری میتونه بکنه. این از جهت گره گشایی مخصوصا برای اقشار آسیب پذیر جامعه خیلی مفید. از جهت تجربه و کاری ما رفتیم مطالعه کردیم متون روایی رو، اونطور فرصت زیادی نداشتیم، اگه شما باز کمک کنید خیلی خوبه، چه ببینیم آقای مثلا این چنین ایدهی در صدر اسلام و اینام بوده، چه مثلا یکی به دیگری قرض میداد بعد از مدتی اونم برگرده به این قرض بده، دیدیم آره این اتفاق هم بوده، در صدر اسلام بوده، اومدن از ائمه حکم فقهیشو سوال کردن و اینا. مثلا ما تو بازار دوتا همکار هستیم، خلاصه اون گاهی میاد از من قرض میگیره، منم میرم از او قرض میکنم. امام فرمود شرط میکنید؟ گفت نه شرط نمیکنیم، اما هم اون میدونه که اگه من رفتم بهش گفتم قرض بدن بگه ندارم یا نمیتونم بدم، 5 روز دیگه هم که او میاد از من قرض بگیره همین جواب رو از من خواهد شنید، چه ندارم و نمیتونم بدم اون. لذا بدون شرط اما بله به قول معروف هم او هر وقت من ازش قرض میخوام، حالا میخوایم همینو بحث کنیم دیگه، هر وقت من از او قرض میخوام او به من میده، او هم هر وقت بخواد من به او میدم. امام فرمود اشکالی نداره، امام علیه السلام فرمود این اشکالی نداره. یا باز مشابه هاشو داریم، داره در روایت که من مثلا بارفروشم، بارفروش که میدونید بارفروش تقریبا شبیه همون سمسار منتها در بخش کشاورزی اینا، مغازه داره، روستاییان و کشاورزان بارهاشون رو میارن او براشون میفروشه، یه کمیسیون به قول معروف درصد برمیداره، ما باقی رو میده به اون میدون باریا، اینا رو بهش میگن بارفروش. توی روایت داره که من بارفروشم، این روستایی‌های با من کار میکنند، اینا بارهاشون رو میارن من براشون میفروشم و یه کارمزدی باز برمیدارم، ما باقی رو میدم به خودش. هر وقتم احتیاج به قرض داشتن میان سراغ من و من هم بهشون قرض میدم، منتها هم من میدونم که اگه به اینها قرض ندم دیگه اینا بارشون رو پیش من نمیارن، میبرن جای دیگه. اونها هم میدونن که اگه بارشون رو ببرن جای دیگه دیگه روشون نمیشه، یا نمیان از من قرض بخوان، اگه هم بیان بخوان من نمیدم. خلاصه یه همکاری این شکلی. امام علیه السلام باز فرمود که آیا شرط کردی؟ گفت نه شرط نکردیم، ولی هر دو طرف به قول معروف تکلیف خودشون آشنا هستن که مثلا چیکار باید بکنن. گفت نه عیبی نداره، این ربا نمیشه. موارد این شکلی ما گشتیم تو روایات، چندین مورد پیدا کردیم. برای این اساس اومدیم یه ایده رو توی صنعت بانکداری مطرح کردیم تحت این عنوان که ما قرض الحسنه دو نوع داریم، یه قرض الحسنه نوع اول داریم و اون این است که مثلا جناب آقای دیانت اهل کرامت هم هستن، اون میبینم موسویان اومده اینجا پول لازم داره به ایشون قرض الحسنه میده، اما خودش هیچ انتظاری نداره. اما یه وقت است که نه، با هم همدرسیم، هم مدرسه ای هستیم، بده بستون داریم، اینو میگیم نوع دوم قرض الحسنه. اونو میگیم نوع اول که یک جریان یک طرفه است، افراد خیر پولدار به افراد نیازمند و محتاج قرض میدن و انتظاری هم از اونها ندارن، فقط اصل پولشون برگرد. اما نوع دوم قرض الحسنه که از روایات استفاده میشه، اصطلاحا میگیم قرض الحسنه تعاونی، یعنی تعاون در قرض الحسنه، من به ایشون میدم ایشون هم به من میده، دوباره من به ایشون میدم ایشون به من، که مدل خیلی شایعش همین قرض الحسنه های خانگیه. قرض الحسنه های خانگی همینه دیگه، مثلا 10-12 نفر جمع میشن، هر کدوم مثلا 1,000,000 میذارن، 10 نفر هم فرض کنیم 1,000,000 میذارن اونجا، ما اول قرعه کشی میکنن میفته نفر 1، او بر میداره میبره، از ماه بعد قسطاشو میده، ماه بعد دوباره قرعه کشی میکنن نفر 2، نفر 3، اینجا در حقیقت این 10 نفر به شکل ضرب دری به هم دیگه قرض الحسنه میدن، هیچ انتظار اضافی هم ندارن، مشکل همدیگر رو هم رفع میکنن. ما تون مدل گفتیم که این خودش از متون دینی هم استخراج میشه، که این اصطلاحاً بهش گفتیم قرض الحسنه نوع دوم. من همین سال گذشته یک کتابی هم در این زمینه چاپ کردیم تحت عنوان همین قرض الحسنه تعاونی یا نسل دوم قرض الحسنه. حالا خوبه ببینید مثلا اگر اشکالی ایرادی هست ببینید. ای اگه ما بتونیم در صنعت بانکداری جا بندازیم، دو سه تا خدمت خیلی بزرگی انجام میده. یکی این که اقشار آسیب پذیر جامعه میتونن از این روش اصطلاحاً تسهیلات قرض الحسنه بدون سود دریافت کنن. دیگه فشار سود بانکی و اینها هم روش نمیاد، این خیلی کمک میکنه برای اونها. و در مقابل هم از این ریخت و پاش های سرمایه های خرد جلوگیری میکنه. مثلا طرف میگه این 2 میلیون رو داشته باشیم به چه درد ما بذار بریم بگردیم مثلا ساندویچ بخوریم مثلا آب طالبی. اما این روش باعث میشه که میگه خب بذار این 2 میلیون رو بذاریم اینجا، مثلا ماه آینده یا 6 ماه دیگه 4 میلیون هم از بانک میگیریم، با 6 میلیون مثلا یک کاری میکنیم مثلا بالاخره. این اصطلاحاً برای بخش آسیب پذیر جامعه یه ارمغان خیلی خوبیه. منتها بانک وقتی میخواید این وارد بانک بشه، بانک همون مشکل تعهد و شرط و اینا رو داره. اگه بانک بیاد بگه که بله بده این 5 میلیون تو اینجا مسدود بکن تا من بهت مثلا بعد 6 ماه یه مثلا 5 میلیون قرض الحسنه بدم، این حالت شرطی پیدا میکنه بخونه. اما اگر بیاد بانک اینجوری بگه ما به هیچ کسی شرط و تعهد نمیدیم، اما هر کسی از این نوع حساب داشته باشه و با این حساب کار کنه متناسب با میزان پولی که اینجا تجمیع میشه، ولو بعدن بر میداره دوباره واریز میکنه دوباره بر میداره، متناسب با مانده حسابش ما بهش امتیاز وام قرض الحسنه میدیم. این مدل رو ما پیشنهاد دادیم در چند تا بانک الان، چون این ایده تقریبا 7-8-10 سالی اولین بار یه مقاله من نوشتم شاید نزدیک 10 سال پیش بود. از اون به بعد در بانک رسالت، در بانک مهر ایران، در بانک مهر اقتصاد، در بانک انصار، در چند تا بانک به شکل به قول معروف کنترل شده، البته بانک مرکزی خیلی اجازه نمیده، کنترل شده اجرا شده، جوابهای خوبی هم داده. منتها نکته ظریفش همون لغزنده بودن مسئله است که یک کمی لیز بخوره میفته تو وادی شرط. نه ببینید واقعا من یه بار از یک استاد شیمی پرسیدم که آقا فرق سرکه و شراب چیه؟ گفت آقا 98% مشترک، یه 2% با هم تفاوت. میدونید که سرکه و شراب رو هر دو تا رو از آب و انگور درست، روش درست کردنشون هم اینه، هم آب رو میگیرن میذارن جلو آفتاب، یک کمی بدوشه میشه سرکه، یک کمی بیشتر بدوشه میشه شراب. و جالبتر این است که بدونین گاهی شخص قصد درست کردن سرکه داره شراب در میاد، و گاهی قصد شراب درست کردن داره سرکه در میاد. و تو فقه هم شما خوندید گاهی سرکه است تبدیل به شراب میشه و گاهی شرابه تبدیل به سرکه میشه. چون اونجا اگه یادتون باشه تو استحاله میگه که آیا ظرفش چی نجسه یا نه، میگن نه خودکار ظرفش هم پاک میشه. از عجایب احکام هم اینه، این مایه نجس بود، مالیت هم نداشت، نجس هم بود، ظرفش هم نجس بود، خودش هم نجس بود، بعد تبدیل به سرکه میشه، مالیت پیدا میکنه، ارزش پیدا میکنه، پاک میشه، ظرفش هم پاک میشه، خوردنش هم حلال میشه. بله. یعنی اینقدر به هم نزدیکن اما یک حکم ندارن.
یعنی
نه، من میام میگم که آقا من اصلا شرط نمیپذیرم، اما بنا دارم مثل همین قرض الحسنه تعاونی دو نفری، میگم آقا سید، آقای دیانت، اگه شرط بذاریم میدونی خراب میشه کار. شرط نمیگذاریم، تو لطف کنید بدون شرط، بدون تعهد. من هر وقت واقعا قرض خواستم شما توانشو داشتید دیگه بدید دیگه، عکسش هم شما خواستید من بهتون میدم. همونو دیگه میخوایم ببینیم که این بنای مبنای شرعی شو چجوری باید درست کنیم. نه همه ندارن، منتها خب هنوز از اون بحث هایی که حل نشده، کامل حل نشده. ببینید آقا میگه که همونه، این شرط ارتکازیه.
من میخوام اگر من پولم اونجا نمیذارم،
حرف اینجا بنگار دیگه. نه یعنی این امتیاز رو نده. ببینید همون عیب نداره، من میگم که اگر بانک چنین امتیازی نمیداد من اصلا پولم اونجا نمیدادم. مثل اون راوی میگه که آقا من بارفروشم، اگه اینا بارهاشون رو نیاره من اصلا بهشون قرض الحسنه نمیدم. اینا هم اونا میدونن هم من میدونم، اون باز هر دوتامون هم میدونیم من اگه قرض ندم اونا هم بارشون رو برای من نمیارن. اینا شما میگین شرط ارتکازی؟ امام که نگفته، امام علیه السلام میگه اگه شرط نکنید اشکالی نداره. برگردیم میگیم که یبن رسول الله، ما آخر زمان یه بحثی داریم به نام شرط ارتکازی، شما ها ظاهرن نخوند. از تغییر الله داریم. آقا یکی از صحابی امام باقر بود، از اصحاب امام باقر علیه السلام بود، همسن سال ایشون هم بود. بعد آقا امام باقر که به شهادت رسیدن، آقای امام صادق شدن امام، ایشون مراجعه میکرد به خدمت امام صادق علیه السلام. خب رابطه سنی خیلی عوض شده بود، امام صادق یه جوان بود، این مثلا همسن سال امام باقر بود. یه روز یه بحثی شد اتفاقا، گفت که یا ابن رسول الله فلان معامله حضرت فرمود اشکالی نداره. حضرت که گفت اشکالی نداره، این بنده خدا یه مقدار رفت تو فکر، والا امام جوونه بالاخره بیاد مثلا جا بیفته و اینا. امام صادق فهمید، خلاصه طبق این نقلی که شده امام صادق فهمید که اینو ده. گفت که آقای فلانی یادت یه وقت با پدرم امام باقر علیه السلام در بازار مدینه میرفتید، یک مورد این شکلی پیش اومد، امام باقر علیه السلام این معامله رو انجام دادن؟ این یه مقدار فکر کرد، گفت که آره یادمه. گفت اگه حرام بود، ربا بود، امام باقر انجام میداد؟ این خلاصه دید خیلی بچه‌ای شک کرده. اولا امام صادق علیه السلام استناد داد به امام باقر، ثانیا از یه جایی خبر داد که اون موقع هنوز امام صادق متولد نشده بود. این خلاصه افتاد به دست بالا آقا که آقا ببخشید، گفت که به ما شک نکن، علم ما آموزشی نیست که به اونجا رسیده یا نرسید. خلاصه اونجا امام علیه السلام پرسید، با اینکه قشنگ توضیح داد. حالا یه مثال دیگه ای بزنم خیلی جالبتر از اینه، میگه که من پولم دادم یه صرافی باش کار میکنه، هر از چندگاهی مخافته، کلمه مخافت دیگه آشنایی، از ترس، مخافت یعنی ترس دیگه، میگه از ترس این که من برم پولم رو پس بگیرم، هر از چندگاهی هدیه هایی به من میده، از محل سود سرمایه من یه هدیه هایی به من میده. بعد پرسید از امام علیه السلام که میترسه که اگه این هدیه رو نده من میرم پولمو ازش پس میگیرم. آیا این هدیه ها جایزه یا نه؟ امام فرمود آیا شرط کردید یا نه؟ گفت نه شرط نکردیم، ولی میدونه ها، میدونه که اگه این هدیه رو نده من میرم پولمو پس میدم. حضرت فرمود چون شرط نکردید اشکال نداره. راوی یک کمی رفت تو فکر، گفت که من شاید بد گفتم به امام علیه السلام، گفتم به من هدیه میده، من فکر میکنه یه خودکار میده، قلمی میده، تسبیح میده. برگشت گفت که آقا من که میگم هدیه میده، اون مقدار به من میده که زندگیمو اداره میکنم، اضافه میمونه سفر حج میرم، دختر عروس میکنم، پسر داماد میکنم، تازه باز اضافه میاد برای اقوام و خویشاوندان صله رحم میکنم، به اونها هدیه میکنم، اینجوری به من میده. از ترسش امام فرمود شرط کردی یا نه؟ گفت نه شرط نکردی. گفت اشکالی نه. ببینید ارتکاز رو نباید دیگه اونقدر ببریم که مثلا من نمیخوام بگم تبانی، بله حضرت امام هم داره یه جای بحث میکنه میگه تبانی شرطه، اما این روایات خیلی صریح میاد میگه که بله از ترس این که میترسه که من اگر به قول معروف این هدیه رو نده من برم پولمو پس بگیرم، این شد شرط ارتکازی مثلا یا شرط اجازی. خلاصه ائمه اینا رو گفتن نه. علی حال این اون گره و اصطلاحاً جای لغزنده کار همینه دیگه، که ما چجوری نه، من حالا فعلا اصلا نمیخوام
صحبتی میشه تو باب بکارن بعد عقل نبیون هنو حاضر صحبت بسته میشه این آقایی میگن اگر دختر واکر نوازه تدریس بعد دو نفر فکر میکنن تبدا ربانی خانم واکره یه دیگه بعد این در بیاد که شروع جرد تفاظی نزد غرطه با حالو غالبا میگن تو فکر میکردی میخواستی نه آلوان شروع جرد تفاظی ها که ما دیدیم تعریف میکنن.
خیلی خوبه بگو حسین. ما واقع مطلب این از اون جاده های لغزنده ولی از اون طرف خیلی کاربردیه مباحث اسلامی، از یه طرف واقعا خیلی گره‌گشاست چون مردم معمولی برن مثلا تسهیلات بگیرن با نرخ سود 18% و 20% و اینا خیلی براشون سنگینه، اما این راه رو باز میکنه مثلا برن قرض الحسنه بگیرن با 4%. از ریخت و پاشه و حیف و میل سرمایه های ریز و درشت ریز هم جلوگیری میکنه، باز از این جهت هم به نفعشونه، به نفع بانک هم هست که بخشی از سرمایه ها و منابعشون بدون سوده، مجبور نمیشن که سود تسهیلات رو هی افزایش بدن، همین که 20% 30% منابعشون رو از این طریق تجهیز کنن، خود این باعث میشه که هزینه بانک ها کاهش پیدا کنه، منافع خیلی زیادی داره. اما از اون طرف هم من منکر نیستم واقعا یک جاده لغزنده است، لیز میخوره. اگر ما بتونیم یک سری یه جوری این رو طراحی کنیم که این لیز خوردن ها رو جلوشو بگیریم، این خیلی کمک میکنه. مثلا یکی از ایده هایی که ما تو اون کتاب آره مثلا ما یه پیشنهاد رو که دادیم تو اون کتاب، گفتیم اصلا بانک رو قرض گیرنده و قرض دهنده تعریف نکنیم، بانک رو به عنوان یک نهاد واسط و مدیر تعریف کنیم. سپرده گذاران مثلا بیاد 5 میلیون داره، 10 میلیون داره، 20 میلیون داره، سپرده میذاره تو بانک، بانک نه به عنوان قرض گیرنده بلکه به عنوان وکیل پول اونها رو میگیره، به این گروهی ها قرض الحسنه میده، بعد هم از این گروهی ها میگیره به اونها قرض الحسنه میده. اونطور عیب نداره، چون در بانک داری اینها اصطلاحاً پارتیشن های مجازی میگن، اینطور نیست که مثلا واقعا بانک برده اونجا یه استخری درست کرده مثلا بگیم یه استخر دوم، اینا بحث تعریف های آره، مثلا میاد توی منابع بانک تعریف میکنه کایک، بعد میگه که هر نوع سپرده های الف به جیم برن توی کایک، بعد یه استخری تعریف میکنه به نام کادو، بعد میگه سپرده های جی ه دال خا مثلا بره به اونجا. خودکار از جهت نرم افزاری هر کی مثلا اومد سپرده الف ب باز کرد میره توی کایک، جیم دال باز کرد میره توی کادو، اینجوریه. نه این که مثلا اون تیکش خیلی مشکل سه نه زینف باشه، منتها طرف قرض نباشه، قرض گیرنده و قرض دهنده نیست. من مدیرم، من مدیر دقیقا
خودش مالک.
بله بله بله، من مدیرم، میگم که آقای سید اگه شما پولتو در اختیار من بگذاری، نه به من قرض بدی، در اختیار من بگذاری که به آقای مفتاحی و آقای وظیفه قرض بدم، بله، از اون طرف هم حاضرم از اون آقایون به وکالت پول بگیرم به شما قرض بدم. نه، وعده ای که من میدم به شما نه ببینید، من از جانب خودم وعده میدم، میگم که من این هنر رو دارم، من بانک نه من میگم که این هنر رو دارم از افراد مختلفی پول جمع کنم، که یه مثل این بگم شما اگر اینجوری میگم اصلا صاف میگم که آقای دیانت شما اگر پولتو از طریق من به آقای مفتاحی قرض بدی، منم حاضرم آقای وظیفه رو برم قانع کنم که 6 ماه دیگه به شما قرض بده.
یعنی قرض هم با قرض
نده، با هم شرط داره، اصلا با هم ارتباطی ندارن، چون در بانک اصلا بحث 3 نفرم نیست، بحث 1 میلیون ها نفرن سپرده میگذارن، این طرف میگیرن، دوباره اینا اقساط برمیگردونن سپرده میذارن، یه گروه های دیگه میگیرن، اونا میذارن، اینا میگیرن، اصلا تداخل شخص به شخصی ما نداریم، این بانک داره مدیریت میکنه این وسط. نه اونو نمیدن، اصلا آقای مفتاحی گرفته، الان آقای وظیفه رو میارم میره، بعد تازه بعد هم به ایشون رو میگیرم به آقا میدم، آقا رو میگیرم به ایشون میدم. همینطور خب بیشتر حل میشه دیگه، نه یعنی با هیچ شخصی شرطی ما نمه،
آقا پول شریک ممکنه که یعنی پول همون هم باشه بسید.
نه
بسید قارض
و
مفرد با هم شرط، این موقع بلد پولات جدا باشه،
نه مدیر برمیداره،
مدیر برمیداره، یعنی مدیر پول همون فردی که پولش او هم
تو همین
با
خودش
رو استفاده چیم خب میگم دیلیس از این پولش اتصاب، یعنی این جواب رو مشکل حل نمیکنه، نمیشه اون بر خارجیش مشکل حل نمیکنه.
ببینید فرض اول، فرض اول رو فقها نه اشکال فقهی نمی کنن، اشکال اجرایی می کنن، میگن که شما اینجا میگید که ما امتیاز میدیم شرط نمی کنیم، اما میره که به شعبه، اون رئیس شعبه میگه که اینقدر سپرده گذاری کنی ما اینقدر بهت وام میدیم،
که به قول شما که پاره‌ای نیست، بانک رئیس پاره‌ای نیست، اگرم این بانک قبول نداره
اینم باز روش این فرمایش آقا سید رو توجه کنید، مثلا بانک رسالت آقای حسین زاده نامی مدیر عاملش یه روز به رؤسای شعب جمع کرده بود همین بحث امتیاز و شرط رو که مطرح شد و خیلی جا افتاد و اونجا عملیاتی شد، ایشون انصافا اومد یه سخنرانی کرد به رؤسای شعب، گفت آقا من از امروز بهتون میگم شما تعهد و شرط بدید، این اولا خلاف شرط، این کارو نکن. ثانیاً اگه شرط و تعهدی به یک سپردگذاری دادید، بدونید از پیش خودتون دادید، ما به عنوان بانک رسالت تعهد شما رو به رسمیت نمیشناسیم. فردا اگر سپردگذار اومد، من همین سخنرانی رو مبنا قرار میدم. رفت شکایت کرد، من میگم که آقا از خود این رئیس شعبه بگیری، به بانک هیچ ربطی نداره. توی قراردادش هم میگه که ما توی سایت اعلام کردیم، توی قراردادش فقط سپرده است دیگه، اصلا توش هیچی نداره که شما اصلا این مگه گفت نمیدونم این مگه اصلا الان گفتن داره؟ شما امروز میرید از یه بانکی مثلا تسهیلات میگیری، رئیس شعبه آدم الفه، بعد از 5 روز مثلا اقساطتون رو میخواییم ببرید بدید، میبینید که از این شهر رفته یه شهر دیگری، مثلا هیچ آدم عاقلی میگه که بلندشم برم ببینم این رئیس شعبه کجا رفته، ببرم قسطا رو بهش بدم، مثلا کسی به ذهنشم خطور نمیده. همه میگن که آه رئیس شعبه چیه تو با این بانک
یا مثلا مثال رضایه شد، ولی منی که در مورد رئیس شعبه میگم اون طرف میگم اونجا خیلی مردم بقول خود رو حالا متخصص پایین اندازه این من رو عامل بانک رو مثلا
همه عامل بانک
بانک ببینه.
بله اون تا زبان متخلف دیگه او، بله شما نمیدونید ولی این میدونه که تخلف کرده دیگه، یعنی بانک تعهدی نداده، پس بنابراین این تعهد لغوه دیگه، آخرش به اینجا میرسه دیگه، چون این فرد بیخواد تعهد داده این تعهد لغوه. منطقه اون مشتری بند خود متوجه نیست. خب علاوه حالا این یک بحثیه که اگه بتونید روش کار کنید و کمک کنید خوبه. نکته دیگری که خدمتتون تقدیم کنم، در بعضی از بانک ها میان یه سپرده جاری باز میکنن، یه حساب سپرده سرمایه گذاری هم باز میکنن، بعد بین این دوتا از شما وکالت میگیرن که بین این دوتا ارتباط برقرار کنید، که اگر مثلا حساب جاری شما پول نداشت و شما چک کشیدید، بانک نگاه میکنه که آیا حساب سرمایه گذاری شما پول داره یا نداره، اگه پول داشت از اونجا بر میداره واریز میکنه به حساب جاریتون، از محل حساب جاریتون چکتون رو پاس میکنه، بعد به اون حساب سرمایه گذاری اصطلاحاً بهش میگن حساب پشتیبان، پشتیبان در حقیقت این حساب جاری شماست. چرا میگن پشتیبان؟ به خاطر همون نکتهش، هر وقت یه وقت مثلا من یه سپرده سرمایه‌گذاری مستقل دارم، یه حساب جاری مستقلم دارم، بانک به من زنگ میزنه که آقا چکت اومده مثلا به مبلغ 500 هزار تومان، تو حساب جاریت پول نداری، ولو اینکه من در حساب سرمایه‌گذاریم 10 میلیون پول دارم، اینجا بانک حق نداره بپردازه. البته جدیداً این چک صیاد که اومده بانک ها موظفن، حتی اگه من وکالتم ندم حق دارن بردارن،
از هر نوع حساب،
بله از هر نوعی، حتی از هر بانکی، مثلا من اگه چک بانک ملی دارم، چک کشیدم، هر نوع حسابی در بانک ملی داشته باشم، بانک حق داره از اون حساب های من برداشت کنه و چک منو ببردازه. اگه در اون بانک ملی حساب نداشتم یا موجودی نداشتم، در بانک‌های دیگه داشتم، از اونجا سیستم داره اصطلاحاً کور بانکینگ داره شکل
می‌گیره.
آره بانک مرکزی این باعث قوام چک‌ها شده دیگه اصطلاحاً. خب اینجا بعضی از بانک‌ها میان، اصل مسئله اشکالی نداره، یعنی بحث بانک مرکزی هم بذاریم کنار، من میرم تو بانک آقای وظیفه دو تا حساب باز میکنم، بعد هم بهشون وکالت میدم که حساب جاری من هر وقت کم آورد شما میتونید از حساب سرمایه گذاری من بردارید واریز کنید به اونجا و چک منو پاس کنید. اینو اصطلاحا تو فرهنگ بانکداری بهش میگن حساب سرمایه گذاری پشتیبان. در تبلیغ بعضی از بانک ها اینجوری تبلیغ میکردن ایوان ناس بیاید ما به سپرده جاری شما هم سود میدیم، بانک ما حتی به سپرده های جاری شما هم سود میده. خب سپرده جاری قرارداد قرضه، سود معنا نداره، واقعیتش اشکال نداشت اما تبلیغشون اشکال داشت. این از اون مسائلیه که گاهی واقعیت اشکال نداره ولی تبلیغی که میکنن میبینیم مسئله داره. بله این در حقیقت سود رو به سرمایه گذاری، بله این برای همین فریب مشتریان دیگه تبلیغ. چرا بانک مرکزی تلوش رو گرفت؟ بله بله، منتها چه افراد بیان مثلا تو اون بانک حساب جاری داشته باشن بعد نه بعد که می اومدن اونجا میگفت که آره شما یه حساب جاری باز کن، یه دونه هم سپرده سرمایه گذاری باز کن، یه وکالتنامه هم امضا کن به ما بده چه بعد از این هر وقت حساب جاری آره دیگه نه آره یه وکالت بعضی از بانک های اینجوری میکردن شما حساب جاریتون هر چی داشت کاری بهش نداشتن، اگه کم میآورد از سپرده سرمایه گذاریتون واریز میکردن. یک عده از بانک ها جهت جذب بیشتر مشتریان اومده بودن اینجوری طراحی کرده بودن، میگفتن که حساب جاری باز کن، یه حساب سرمایه گذاری هم باز کن، هر وقت حساب جاریت از مثلا 100 هزار تومان بیشتر شد خودکار سرریز میشه به حساب سرمایه گذاریت. و ها این از اون این یه مقدار به نفع مشتری بود، اون تا هدف جذب مشتری بود نه اینکه مثلا این کار رو بکنه. میگفت که اگر تا 100 هزار تومان حساب جاری باشه همون حساب جاریه، به محض اینکه از 100 هزار تومان گذشت سرریز میشه بعد برداشت میشه. من برای اینکه تجربه کنم مثلا ببینم چجوری کار میکنه اصلا رفتم خودم باز کردم، هر روز کلی پیامک به من میومد از اینجا برداشته شد بونجا ریخته شد از اینجا برداشته شد، هر کدوم هم آخه دو سه تا تراکنش میخورد دیگه، مثلا یه تراکنش برداشت بعد واریزی دوباره از اینجا برداشت از طریق چک، مثلا یه چک رو میخواستم پرداخت کنم سه تا تراکنش میومد چه از سرمایه گذاری برداشته شد بعد واریز شد به جاری بعد از جاری هم برداشته شد سه تا تراکنش. بعد از اون طرف مثلا یه کسی پول واریز میکرد به حساب جاری من دوبار خوشحال میشدم، میدیدم که حساب جاری من مثلا 500 هزار تومان رفت بالا، بعد یه دفعه میدیدم 500 هزار تومان برداشت شد، بعد دوباره میدیدم بعد چند لحظه پیامک میمد واریز شد به سپرده سرمایه گذاری. نه اینا پیامک داره دیگه، همون پیامک 5000 تومانی برای کل داره. خب این پرونده رو دیگه ما میبندیم. سلام علیکم. نو، سلام.